در فکر بکنیم که این افکار درست منجر بشه به نتایج بهتر و تصمیم گیری های بهتر، انتخاب های بهتر. همراه ما باشید. میزبان خانم دکتر فائزه رودی هستم. ایشون دکترای فلسفه دارن و مربی تسهیلگر فلسفه برای کودکان یا همون فبک هستن. خانم دکتر رودی، بحث ما رسید به شهامت فکری که کامل برام راجع به صحبت کردید. گفتید در مقابلش بزدلی فکری قرار داره، یعنی کسی که نمیتونه به راحتی نبگه و اگر چیزی براش حالا عجیبه راجع به سوال بکنه. بعدی چیه؟ کدام فضیلت دیگر؟
فضیلت بعدی همدلی فکریه، به این معنی که ما بتونیم اون چیزی که باهاش مخالفیم رو از نگاه دیگران هم ببینیم، بریم از چشم اون آدمی که مقابل ماست ببینیم. ما وقتی میخوایم اینو با بچه ها کار کنیم، یه مثالی که براشون میزنیم، مخصوصا خانواده هایی که 2 یا 3 فرزند دارن، یه بچه داره کارتون میبینه، یه بچه تکلیف داره، تکلیف زیاد داره، بچه‌ای که داره کارتون میبینه صدای تلویزیون رو خیلی بلند کرده و اون بچه‌ای که تکلیف داره داد و بیداد میکنه که آقا مثلا من درس دارم، مشق دارم، اونو خاموشش کن، نگاه نکن. ما میگیم با بچه‌ها صحبت کنید و بگید مثلا به بچه‌ای که داره کارتون میبینه، بگید بیا از نگاه این برادر یا خواهرت که تکلیف درسی داره قضیه رو نگاه کن و ببین اگه جای این بودی چه احساسی داشتی، همزمان که داری مشق مینویسی سر و صدای بلندی هم باشه. و به بچه‌ای که داره تکلیف مینویسه بگیم که تو خودتو بذار جای کسی که، یعنی بچه‌ای که درس و مشق نداره و دلش میخواد الان کارتون ببینه. اتفاقا با گفتگو کردن و این یادگیری این مهارت، بچه‌ها به همدیگه نزدیک میشن. اون کسی که داره کارتون میبینه ممکن صدای تلویزیون رو کم کنه، اون کسی که داره مشق مینویسه ممکنه جاشو عوض کنه. بله. بگه خب باشه، یعنی از اون حالت لجبازی هم بیان بیرون، بگه باشه خب من میرم توی یه اتاق دیگه درس و مشقم رو مینویسم. این نگاه کردن از کسی که ما باهاش مخالفیم یا باهاش مشکل داریم، خودمون رو جای اون بذاریم، خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم به همدیگه نزدیکتر بشیم، حال و هوای همو درک کنیم و در واقع اون مشکلی که بینمون هست با این قضیه حل بکنیم.
در مقابل همدلی فکری چه؟
خودمحوری فکریه. فقط من وجود دارم، من فقط باید کارتون ببینم، من فقط باید مشقامو بنویسم،
نیازهای من مهمه.
و متاسفانه این قضیه یکم با تک فرزندی ها زیاده توی بچه ها. بچه هایی که تک فرزندن عموما خودمحور بار میان و عادت میکنن، یعنی همیشه محوریت در منزل با این بچه ها بوده و متاسفانه این همدلی فکری توی بچه هایی که تک فرزندن کمتر دیده میشه.
بله.
ویژگی بعدی صداقت فکریه، یعنی ما از همون معیارهایی که انتظار داریم دیگران در حق ما رعایت کنن، ما همون معیارها رو رعایت کنیم. ما از حضرت علی هم داریم که میگن اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، اون چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند، که ویژگی مقابلش میشه دورویی فکری یا ریاکاری. ویژگی بعدی پشتکار فکریه، یعنی این که بچه ها اون چیزی که براشون سخت و پیچیده است رو رها نکنن. مثلا ما به بچه های کوچیکتر یا دوره اول دبستان یا نوجوان مثال درس ریاضی رو میزنیم، میگیم شما یه مسئله ای رو معلمت بهت میده حل کنی، این که تو رهاش کنی و بگی من نمیتونم، نمیدونم، نمیشه، حل نمیشه، یعنی این که تو پشتکار نداری. پشتکار فکری توی پژوهش خیلی به کار میاد، توی تحقیق خیلی به کار میاد. شما تا زمانی که به جواب نرسیدی همچنان داری پژوهشت رو ادامه میدی. در مقابل پشتکار فکری تنبلی فکریه. حالا من یه مثالی بزنم که شاید برای خیلی یا غیر قابل باور باشه، ولی با چشم خودم دیدم که رفتیم منزل یکی از اقوام و پدر اون بچه داشتن ریاضی ها رو حل میکردن، ریاضی های بچه رو، و مادر داشتن تو اینترنت سرچ میکردن جواب ریاضی ها رو به پدر میگفتن و بچه داشت بازی میکرد. و بعد من وقتی از بچه پرسیدم که خب چرا خودت نمیشینی حل کنی، گفت سخته، حوصله‌ش رو ندارم، من نمیتونم. این بچه مهارت پشتکار فکری رو نداره، یاد نگرفته، و پدر مادرم تن دادن به این که در واقع اون تنبلی فکری رو تقویت کنن.
یعنی خود
کنن.
پدر و مادر لزوماً اینطوری نیستن، ولی روش تربیتش،
ولی روش تربیتش تنبلی فکری دقیقاً ده. یعنی شاید یکی از دلایلش محبت بیش از اندازه که خوبه، نمیگم محبت، دلسوزی بیش از اندازه در حق بچه که حالا گناه داره، مثلا چه جوری بشینه حل کنه فلان، که ما خودمون جاش انجام میدیم، که این منجر به تنبلی فکری میشه. و بعد در آینده بچه هایی رو داریم که مثلا نمیتونن یه پژوهش رو 0 تا 100 انجام بدن و تحویل استاد یا استاد کارشون بدن.
این میتونه به صبور نبودن بچه های امروزی هم ربطی داشته.
دقیقاً. یعنی اگر بخوایم اون معادل اخلاقیش رو در نظر بگیریم، فضیلت اخلاقیش رو در نظر بگیریم، همون به کار بردن صبر و حوصله زیاده که متاسفانه بچه های امروز به دلیل اینکه همه چیز در دسترسشون بوده، حوصله صبر کردن برای اینکه یه چیزی رو به دست بیارن یا براش تلاش کنند رو ندارن.
الان گفتید که یک ویژگی اخلاقی، یعنی پشتکار اخلاقی، چه تفاوتی میکنن اینها با هم؟ اینکه بگیم پشتکار فکری یا پشتکار اخلاقی، چه فرقی دارن با هم؟
ببینید، توی ما توی فضیلت اخلاقی من پشتکار اخلاقی رو نشنیدم، ولی میتونم این رو درباره تواضع فکری براتون توضیح بدم. مثلا ممکنه یه آدمی، حالا ما اینو باز تو بزرگ سالان زیاد میبینیم، به شدت به لحاظ اخلاقی آدم متواضعی باشه و به لحاظ فکری متواضع نباشه. آها. یعنی لزوماً این نیست که یه آدمی به لحاظ اخلاقی تواضع داره و به لحاظ فکری هم تواضع داره.
به کدومشون میگی متواضع؟
بستگی داره از کدوم منظر نگاه کنید. خب اون آدم به لحاظ اخلاقی متواضع، متکبر نیست، ولی چون روی فکرش کار نکرده، روی مهارت فکریش کار نکرده، شاید میدونمای زیادی داشته باشه. میخوام بگم این دوتا از هم سواست. یعنی اینکه شما یکی رو ببینی که مهارت توی اخلاق آدم متواضعیه، لزوما به این معنا نیست که متواضع فکری هم باشه. و یه ویژگی که به نظر من برای بچه های امروز خیلی 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 ضرورت داره، استقلال فکریه، که باز فکر میکنم شما هم درباره این قضیه توی بد و گفتگوتون شروع برنامه صحبت کردید. بچه هایی که استقلال فکری ندارند به شدت دنبال روی دیگران هستند. دوستش یه چیزی میگه، اینترنت یه چیزی میگه، یه کتابی میخونن یه چیزی میگه، به شدت متکی به افکار دیگرانن. خودشون برای خودشون معیار و ایده‌ای ندارن که بر اساس اون معیار و ایده، بر اساس اون مهارتایی که یاد گرفتن، تشخیص بدن که این فکر درسته یا غلطه.
خب بعد برای این بچه‌ها چه کار بکنیم؟
ببینید، بچه هایی که بیش از اندازه پدر مادراشون ازشون توقع چشم گفتن دارن، اجازه نمیدن تو محیط خانواده با پدر مادراشون مخالفت کنن. به نظر من محیط خانواده یه محیط امنیه و پدر مادرها نترسن از این که بچه ها باهاشون مخالفت کنن. یه جاهایی بذارن بچه ها بگن من با حرف تو مخالفم، حرف تو رو قبول ندارم، و از بچه دلیل بخوان. یا یه جاهایی یه کاری رو دوست ندارن انجام بدن، اجازه بدید انجام ندن وقتی دوست ندارن.
آخه ما توی یه خانواده میبینیم مثلا یه بچه اینطوری هست پیرو، یه بچه پیرو نیست.
درسته.
ولی خب پدر و مادر که همونن. آیا ممکنه رفتی به ویژگی ذاتی هم داشته باشه؟
درسته. این خیلی پرسش خوبیه. و خانواده هایی که 3-4 تا فرزند دارن، معمولا بعد از 5-6 سالگی بچه هاشون به این نتیجه میرسن که هر بچه هی با یه سری از ویژگی های ذاتی به دنیا میاد، هر بچه هی هم یه سری ویژگی های اکتسابی داره که از خانواده میگیره. کاری که ما میکنیم مثلا برای اون بچه‌ای که شما میگی پیروه و متکی به نظر دیگرانه، میایم یکم اون مهارت‌ها رو بیشتر توش تقویت میکنیم، با اون بچه بیشتر سر و کله میزنیم، بیشتر تلاش میکنیم ببریمش به سمت استقلال فکری. این حتی درباره بچه‌هایی هم که ما میبینیم، یه بچه خیلی عجوله، تمرکز نداره، سر درس و مشقش نمینویسه، یه بچه بدون اینکه بهش گیر زیادی بدی منظم کارشو انجام میده، اینها از 1-2 سالگی به بعد پدر و مادر باید رصد کنن، یعنی نذارن برسه به 5-6 سالگی بعد بگن این بچه ذاتن این مدلیه، بچهشون رو رصد کنن و اون ویژگی هایی که احساس میکنن ویژگی ذاتی بچه است و ممکنه بعدن بهش آسیبی بزنه، توی تقویت یا عدم تقویت اون تمرکز کنن، توی تقویت اون ویژگی یا عدم تقویتش، اگه ویژگی خوبی نیست و بعدن ممکنه بهش صدمه بزنه. ویژگی متضاد استقلال فکری هم دنبال روی فکری.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر فائزه رودی عزیز، سپاسگزارم که با میدان مادر همراه بودید. اگر جمله پایانی داری در حد یک دقیقه خیلی کوتاه برمون بگید.
فقط این که از پدر مادرها میخوام علاوه بر مهارتهایی که دوست دارم بچه‌هاشون یاد بگیرن، مثل موسیقی، زبان، ورزش، خیلی از مهارتهایی که امروز پدر مادرها بهش علاقه مندن، یکم فکر مهارتهای فکری هم باشن و دنبال این باشن که بچه‌های مرجعی با خودشون داشته باشن که همه جا بتونه همراهشون باشه و بهش تکیه کنن.
زنده باشید، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
من یه مادرم،
من یه دختر مجردم،
من یه پسر مجردم،
من یه خواهرم،
من یه برادرم،
من یه همسرم،
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 3 رادیو تهران.
ما یه خانواده،
مامان بابا خواهر داداش، مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر،
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز،
میدان مادر.
این که آدم بتونه دنیا رو از زاویه دید آدم‌های مختلف ببینه به نظرم یه امتیاز بزرگه، ولی تا حالا به این فکر کردین که دنیا رو از زاویه دید یه جنین نگاه بکنین؟ به نظرتون اون داره چجوری به اتفاقاتی که در اطرافش میفته نگاه میکنه و فکر میکنه؟ بریم خاطرات جنین برنامه‌مون رو بشنویم.
مامان جونم، این هفته ها دلت یه هوی شف میشه و نل میشه، تا سی بشوری در میشه. بگم یا خودت میدونی دشت گل کیه؟ من. دلت داله آماده میشه که منو کم کم بلشونه به بغلت. با خاطر همین گاه اینجوری شف میشه. سینه هات هم شاید تیر بیاد، بهش میگن آغوش. برا منه نگران نشو، تا بیام همشو بخولم گوی باشم. داشتی مامان جونم، چون دالم بزرگ میشم غذاهای قوی بخور، مثلا شیر، ماش، پنیر، شیر زمینی و تخم ملقا پس. فلفلم نخور، هم من دوشش ندالم هم دلت چوش میگیره. از قدیمم گفتن فلفل نبین تا لیجه، بشکم ببین چی تیجه.
ممنونم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردید و میدان مادر امروز رو هم شنیدید. چقدر خوبه وقتی پدر و مادر میشیم بپذیریم که فرزندی که متولد شده استعدادها و توانمندی‌های خاص خودش رو داره، با هیچ کسی روی این زمین قابل مقایسه نیست و ما به عنوان پدر و مادر فقط وظیفه این رو داریم که شرایط رو مهیا کنیم تا استعدادهاش بروز پیدا بکنه. ما نباید خودمون رو به فرزندمون تحمیل بکنیم، نباید طوری باشه که دلمون بخواد هرچه ما گفتیم چشم بگه. میدونید این چشم گفتن اول به ماه، بعد که بزرگ شد رفت وارد جامعه و محیط شغلی و تحصیلی شد میشه به بقیه، و اون وقته که ما دیگه خوشمون نمیاد، میگیم چرا به همه چشم میگه، چرا حرف همه رو قبول میکنه، به حرف همه گوش میده، چرا انقدر پیرو و اصلا از خودش نظری نداره، نظرش رو ابراز نمیکنه. و این قطعا خوشایند هیچ پدر و مادری نیست. بهترینا رو از خداوند بزرگ برای شما فرزندان گلتون میخوام. وقت و عاقبتتون بخیر، خداحافظ.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیباییت، جونم فدای اون چشمای پاک و دریا.
ببینه. عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. از پخش شبکه رادیویی تهران در آخرین روز ماه بهمن همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 22. لطفاً با ما همراه باشید.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی ببیدم، چاره تو پیش منه، حدیثه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، از اینکه موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز انتخاب شماست و شنونده رادیو تهران هستید بسیار سپاسگزاریم.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با مشارکت 110 دستگاه مسئول برگزار می کند تمرین سراسری سلسله کلان شهر تهران، زمان دوم اسفند 1403، مکان تهران بوستان بلاگت، به سوی شهر ایمن و آماده. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
شما شنونده رادیو تهران هستید، صدای پایتخت.
اگر سروی به بالای تو باشد، نه چون قدر دلارای تو باشد، وگر خوشی در مجلس نشیند، نپندارم که همتای تو باشد. اگر سروی به بالای تو باشد، نه چون قد دلارای تو باشد، وگر خوشی در مجلس نشیند، نپندارم که همتای تو باشد. دارم را به یک بار از دل تر زن در سر شورید صدا به شرط حال که صدای تو باشه یا به شرط هم که صدای تو باشه ای دوست ای دوست سر سعدی چو خواهد رفتن از دست همان بهتر همان بهتر همان بهتر که در پای تو باشد آه آه جان آه آه یار یار همان بهتر که در پای تو باشه.
صدای ما را همچنان از جام جم پخش شبکه رادیوی تهران میشنوید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
در ادامه بخش دوم برنامه ها همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 22. لطفاً با ما همراه باشید. قصه دوستی از آن رو دراز است که دوست بی نیاز است. دوست دستمان را گرفته و پشتمان در آمده است. دوست کنار ماست، یادش آرامش بخش دل هاست.
صدای شهر.
به نام خدا. سلام و عصر بخیر میگم به شما مردم خوب شهر تهران. اینجا استدیو صدای شهر هست. بخش عصرگاهی رو از همین دقایق میخوایم آغاز بکنیم در کنار شما شنونده های عزیزمون با گروه همکارانم که امروز تهیه کنندگی بخش عصرگاهی رو جناب آقای هومن عرب شیرازی به عهده دارن، صدا بردارمون جناب آقای ناصر هدایتی، هماهنگی بخش سرکار خانم شیما حیدری، بنده هم افتخار دارم سعیده هاشمی هستم در کنار شما شنونده‌های عزیز و خوبمون باشم. ما رو بشنوید برای خبرهای ترافیکی شهرمون، وضعیت ترافیک شهر و اخباری که مرتبط با ترافیک شهر تهران هست.
ترافیک.
اما ببینیم در بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهرمون شرایط ترافیک در این دقایق چگونه است. بدونید که بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا محدوده بلوار جنت‌آباد ترافیک سنگینی رو داره. همینطور بزرگراه آیت الله صدر مسیری است که پر ترافیک، شرق به غربش از بزرگراه امام علی تا حوالی بزرگراه شهید مدرس ترافیکش سنگین هست. به بزرگراه شهید حقانی اشاره بکنم توی مسیر شرق به غرب از خیابان پگاه تا محدوده میدان ونک ترافیک سنگین رو داره. همینطور شمال به جنوب بزرگراه کردستان هم درگیر ترافیک سنگین هست. اینجا حد فاصل خیابان عطار تا بزرگراه شهید همت ترافیک سنگین رو میبینیم. بریم به خیابان شهید بهشتی با دوربینی دیگر که شرق به غربش رو برای ما تصویر کرده. از خیابان شهید مفتح پر ترافیک هست تا خیابان ولیعصر و همینطور بزرگراه آیت الله حکیم که توی مسیر شرق به غرب از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا حوالی بزرگراه شهید ستاری ترافیکش سنگینه و دیگه بزرگراه شهید سلیمانی که توی غرب به شرق از تونل رسالت الان تقریبا ترافیکش سنگینه و تا خیابان شهید کابلی هم خودروها توی این ترافیک هستن.
امروز بعد از ظهر در گزارش های صدای شهر در مورد بزرگراه آزادگان به عنوان حادثه خیزترین معبر تهران بنا به گفته کارشناسان پلیس صحبت میکنیم. اما چرا این بزرگراه اینقدر حادثه داره؟
مال اینه که همه شلوغه، بعدش همی خب یه دمی ناشیگری راننده میکنن، اتوبان هم کشش نداره، دو سه ایراد داره دیگه، اونطوری میشه.
سرعت بالاست، وسط میگن سرعت خیلی بالاست.
سرعت وسطش هم بله بالا میشه، سرعت وسط یه چند تا دست انداز بزنن، بعد راننده هم یه خورده احتیاط کنن، به همدیگه کمک کنن که اتفاقی ها کم بیفته.
90% مشکلات حل شده، پل رضایی زدن، 3-4 تا خروجی داره، ورودی داره. قبلا اونجا یه ترافیک 3 کیلومتری 4 کیلومتری میشد، حالا خدا شاهده درست شده، آزادگان مشکلی نره. مگر اینکه از پل فتح به بعد به سمت کرج، اونم به خاطر اینه که انقدر دسترسی و اینا زدن، ماشینا میان از دسترسی میان وارد اتوبان میشن یا خارج میشن دیر میفهمن یا راهنما نمیزنن تصادفات میشه، به خاطر اونه. خروجیاشونه و تابلوهای درست حسابی نداره، چشمگزن میتونن بذارن، خروجیا میتونن سرعتگیر بذارن، بالاخره همه خیلی تاثیر داره، 100% میتونه کمک کنه.
آسفالتاش امسال یه ذره بهتر شده، ریخته آسفالتی همچی کردن، الان یه دو سال کار میکنه، ره بارو میاد نه، باید اون زیرسازیشو باید برکم کنن یا آسفالتشو یه ذره چند ساعتی بیشتر بریزن.
سر پل رجایی خوبه، از سر پل رجایی که میره جلوتر دیگه ترافیک زیاد میشه.
جلوتر رو به کجا میره؟
شهید کاظمی اینا، اونجا ترافیک زیاده و اینا لاین این دوتا کنار خوب درست کردن، راحت شده اثر رجایی به این بر چه به اون بر، ولی اون بر شلوغه.
یعنی رو به غرب؟
آره رو به غرب شلوغه بله. بعد رو پل رجایی دست اندازش خیلی خراب، روی پل این راهی که به صلاح شیار دارن آهن کشیدن، آهنش کنده شده، اسفالت کردن، اسفالت هم بعضش کنده شده، میفته تو دست انداز سنگی که جلو بنده رو داخل، به خاطر اگه تصادف بودن به خاطر همونه.
اینجا استدیو صدای شهر
88 82